بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم في بيان خلاص الانوار الطاهره الى عالم النور دون النقل. بحثمون در تناسخ بود و گفتیم که کسانی که قائل به تناسخن نوعاً تناسخ رو در نفوس متوسطه و ناقص قائلن. در نفوس کامله تقریباً میشه گفت کسی معتقد به تناسخ نشده، مگر گروه کمی که قابل اعتنا نیستند. درباره نفوس متوسطه و ناقص هم اختلاف نظر بود. توجه شدید که نظر مصنف تقریبا بر این قرار گرفت، اگرچه معتقد به تناسخ نبود ولی بر فرض تناسخ ایشون نظرشون بر این قرار گرفت که نفوس متوسطه منتقل میشن به عالم افلاک و نفوس حیوانیه در نفوس ناقصه در ابدان حیوانیه تناسخ پیدا میکنن. نفوس متوسطه به ابدان فلکیه و نفوس ناقصه به ابدان حیوانیه منتقل میشن. این نظر مصنف بود. توضیحاتی در مورد تناسخ داشتیم یا فصل گذشته بیان شد و الان نوبت این رسیده که درباره نفوس کامله انسانیه بحث کنیم که اینها اگر گرفتار تناسخ نمیشن بعد از مفارقت از بدن چه حالی دارن و به کجا منتقل میشن. در این فصل ابتدا بیان میکنیم که این جور نفوس که نفوس کامل هستند به عالم عقل منتقل میشن. توضیحاتی در این مسئله میدیم که در عالم عقل چه وضعی پیدا میکنند و بعد وارد این بحث میشیم که چه نفوسی نفوس کامل هستند که این حکم در بارشون اجرا بشه و مسائلی داریم در همین بالاخره موضوع که انشاءالله بهشون در همین فصل رسیدگی میکنیم. اولین بحثی که داریم اینه که عرض کردم اینها بر اثر کمالی که در دنیا کسب کردن، چه کمال علمی و چه کمال عملی، به اون درجه ای رسیدن که شخصیت انسانیشون اجازه انتقال به نفوس ابدان حیوانیه یا حتی ابدان فلکیه پیدا نمی کنه. اینها لیاقت دارن که در عالم عقل لذتهای عقلیه که فوق لذت حسی است نائل بشند. اما در اونجا چگونه هستند اشاره میشه که تفصیلش باید بعداً عرض بشه. میگیم که در دنیا ما نفوس انسانیه رو نمیدیدیم، اما مظاهرشون در مرعا و منظر ما بودن. مظاهر اونها ابدان بود، ما ابدان انسانیه رو ملاحظه میکردیم. وقتی دوتا انسان با هم تماس پیدا میکردن، درست تماس در واقع بین دوتا نفس بود ولی این دوتا نفس به هم دیگه توجهی نداشتن، توجهشون به مظهر یک دیگر یعنی ابدان بود. پس نفوس در دنیا مظاهری داشتن به نام ابدان و همین مظاهر ارتباط رو حفظ میکرد و اگر کسی در این دنیا میخواست دیگری رو ملاقات کنه با این مظاهر تماس داشت، با خود نفوس مستقیما تماس نمیگرفت. در عالم عقل همین وضع برقراره، منطق به جای ابدان عقول در کارن. یعنی وقتی ما در عالم عقل وارد میشیم نفوس انسانیه رو نمیبینیم، عقول رو میبینیم که این عقول مظاهر نفوسند و همین نفوس انسانیه رو ظاهر میکنن. چون نفس انسانی که کامل شده در عالم عقل به صورت عقلی از عقول جلوه کرده، نفس دیگری هم که کامل شده باز به صورت عقل دیگر جلوه کرده و هاچزا عقولی که در اونجا هستن در واقع نفوسی هم که به صورت عقل جلوه میکنن و ظاهر میشن. پس عقول در اونجا مظاهر نفوس هن و نفوس در اونجا باطنن، همونطور که در اینجا باطن بودن. اینجا باطن بودن و جلدشون بدن بود اونجا باطن بودن و مظهرشون عقل. بعد توضیح بیشتری میدم، میفرمان که اگر نفسی میخواست ظاهر بشه باید در این دنیا در مرآت ظاهر میشد. البته مرآت نه اون مرآت که عکس نشون میده، چون نفس عکسی نداره که تو مرآت بیده، همون مرآت مخصوص خودش که حالا بدن یا هرچی هست، که البته بدن داره، خب حالا کاری نداریم بیگه چیه، مرآت بالاخره مرآتی که نفس نشون میده. همونطور که در اینجا مرآتی برای رؤیت نفس حاصل است که عبارت است از عبدان، اونجا هم مرآتی برای رؤیت نفس حاصل است که عبارت است از عقول. پس عقول کلمرایا هستند برای نفوس در اونجا، همونطور که عبدان کلمرایا بودند برای نفوس در اینجا. دو تا تعبیر الان توجه شدید ایشون داشت، یه دفعه عقول رو مرآت دید برای نفوس، یه دفعه دیگه هم عقول رو مظهر دید برای نفوس. تعبیر مختلف شد، یک بار گفت مظهر، یک بار گفت مرآت. همونطور که عبدان در اینجا یک بار گفته میشه که مظهرن برای نفوس، یک بار گفته میشه که مرآتن برای نفوس. این عنوان بحث. پس عنوان بحث این شد که نفوس کامله نمنتقل میشوند به ابدان فلکیه و نه منتقل می شود به ابدان حیوانیه. به طور مختصر درباره اونها اصلا نقلی نیست، بلکه آنچه که بر اونها اتفاق می افته خلاص شدن از حبس بدن و وارد شدن در عالم وسیع عقلی که این مطلب رو گفتیم، و ملتز شدن و لذات عقلیه که اصلا قابل مقایسه با لذات حسیه نیست، بلکه اقوا از لذات حسیه است. بعد که این مطلب گفته شد توضیح دادیم که در اون عالم چگونه این نفوس هستن. گفتیم در مظهری به نام عقل ظاهر میشن، همونطور که در این دنیا در مظهری به نام بدن ظاهر شدن. پس هم روشن شد در این عنوان که نفوس کامله منتقل نمیشن به ابدان فلکی حیوانیه، بلکه وارد عالم عقل میشن. هم معلوم شد که در عالم عقل چگونه هستن، معلوم شد که در عالم عقل مثل عالم دنیا هستن، با این تفاوت که در عالم دنیا ظهورشون در بدنه، در اونجا ظهورشون در عقله و در اینجا از لذات حسیه بهره میبرن و لذات عقلیه رو هم به حسن انتخابشون انتخاب کرده بودن اینها، ولی در اونجا صرفا و خالصا از لذات‌های عقلیه استفاده می‌کنند. نفوس متوسطه و ناقصه لذات‌های عقلیه در اینجا نمی‌بردن، لذا الان هم بعد از مفارقت محروم از لذات عقلیه، باید برن دوباره تو ابدان حیوانیه و فلکیه و به لذات‌های حسیه هنوز مشغول باشن. این عنوان بحث تا به تفصیلش برسیم شده. فصل دو، فی بیان خلاص الانوار طاهر. تعبیر رو توجه کنید، تعبیر به نقل نمی کنه، تعبیر به خلاص می کنه. نمیگه که نفوس منتقل میشن به عالم عقول، میگه خلاص میشن به عالم عقول. معلومه که در این دنیا گرفتار زندان بدنند، وقتی که از زندان بدن مفارقت کردن در واقع خلاص میشن و وارد عالم عقل میشن. فی بیان خلاص الانوار طاهره الی عالم نور، الی عالم متعلق به خلاصه. انوار طاهره یعنی همین نفوس کامله انسانیه که در این دنیا از جهت علم و عمل به درجه کامل رسیدن و خودشون رو از شواغل دنیایی و حسی مطهر کردن. به این مناسبت بهشون انوار طاهره گفته میشه، یعنی طاهر از چرک جسمانیات و از آلودگی های دنیا. بالاخره نه، زندان نیست. ببینید الان شخصی رو بذارن توی اتاقی میگن زندانه، ولی اگر رهاش کنن توی بازار خیابون دیگه نمیگن زندان، با اینکه بازار خیابون هم محدوده. درست عالم عقل محدوده، ولی اون محدودیت با محدودیت دنیا فرق داره. همون الان شما همین مثالی که دادم ملاحظه بکنید، انسان تا وقتی که تو زمینه بالاخره در یه محدودیتی زندگی میکنه. وقتی توی یه اتاق انفرادی حبسش دادن توی یه محدودیتی زندگی میکنه، ولی محدودیت فرق میکنه. اتاق انفرادی رو بهش میگن زندان، ولی وقتی تو کوچه بازار باهاش داری دیگه نمیگن زندان، به خاطر اون وسعتی که داره. این محدودیت برای ممکن همیشه هست، ولی محدودیتی که زندان نامیده میشه محدودیت دنیاست. محدودیت عالم عقل دیگه زندان نمیگن. اونجا وسیع شخص با عقول پرواز میکنه از لذتهای عقلیهی که بالاخره مناسب شأنش هستن استفاده میکنه. در اینجا آوردنش توی جای غیر معنوس قرارش دادن، چون این نفس از عالم نور بوده. این تیکرم توجه بکنید، نفس از عالم نوره. وقتی در عالم عقل بردیم قرارش دادیم، در همون محل اصلی خودش قرار بدیم، دیگه زندانش نیست. ولی وقتی میاریمش تو عالم جسمانیات، عالم جسمانیات مناسب شأنش نیست. یعنی او با جسمانیات انسی نداشته، ما او رو به زور وارد این عالم کردیم و در این عالم زندانش کردیم، اگرچه بعدن عادت کرده و دل بسته، ولی بالاخره جاش اینجا نبوده. چون جاش اینجا نبوده زندان. پس به دو بیان عرض کردن که دنیا و عقل هر دو محدودن، ولی دنیا زندانه و عقل زندان نیست. یه بیان وسعت عقل بود، یه بیانم سنخیتی که این نفس با عقل داره. این دوتا باعث میشن که ما عالم عقل رو برای نفس زندان حساب نکنیم، ولی عالم ماده رو برای نفس زندان حساب کنیم. چون اولا محدودیت شدید داره، ثانیاً سنخ و مورد انس نفس نیست، اگرچه بعدا بهش علاقه پیدا میکنه. نه، این موجود انقص و اشرفی نیست. یعنی اینطور نیستش که نفس اونجا نفس انسانی باشه و یه لباسی به نام عقل به تنش کنه که شما بگید نفسی که اخص است چطوری لباس اشرف بر تن کرده، در حالی که همیشه لباس یعنی ظاهر باید از اون موجود در لباس یعنی باطن اخص باشد، چرا در اینجا اشرف شده؟ اشکال شما اینه. اونجا اینطور نیست، اونجا در واقع همین نفس همون عقله، یعنی یه عقل ساخت پرداخته آماده نبوده که نفس بهش تعلق بگیره تا شما بگید نفس ضعیفتر چطور به عقل قویتر تعلق گرفت و اون رو مظهر خودش قرار داد. خود همین موجود میشه، عقل به صورت عقلی ظاهر میشه، در حالی که همون نفس انسانی است، همون نفس انسانی است که به صورت عقلی ظاهر شده. تفاوت میکنه با اینجا. اینجا نفسی است جدا، بدنی است جدا که با هم متحد میشن، بدن ظاهر میشه، نفس مخفی میمونه. اونجا دیگه اتحادی نیست، خود نفس عقل میشه، به صورت عقل ظاهر میشه. اون نفس رو ما در واقع دیگه عقل میبینیم. چرا؟ دیگه بازم به یه صورت مرآت حساب میشه. یعنی دیگه نفس انسانی به حالت نفسی نمانده، بلکه عقل شده. نه عقل شده، بلکه در همین جا هم عقل شده. در همین جا بر اثر اون کمالاتی که کسب کرده به درجه عقلی رسیده و موقع این شده که از بدن که زندانشه مفارقت بکنه و چون عقل شده به عالم عقل منتقل میشه. نه وقتی منتقلش کردن به عالم عقل اون وقت عقلش میکنه. اینجا عقل شده بر اثر اعمالی که انجام داده و چون عقل شده لایق شده که منتقل به عالم عقل میشه، در عالم عقل زندگی کنه. در عالم عقل هم به صورت عقل ظاهر میشه، ولی این همون نفس قبلیست، همون نفس قبلیست که به صورت عقل ظاهر شده. این یه تفاوت مختصری با دنیا داره، ولی بالاخره از این جهتی که منظور ماست که این دنیا بدن مظهره و اینجا عقل مظهره، از این جهت فرقی نمی کنن. ولو نحوه مظهر بودن تفاوت داره، ولی مظهر بودن فرق نمی کنه. اینجا ما با نفس سر کار نداریم، با بدن سر کار داریم. اونجا با نفس سر کار نداریم، با عقل سر کار داریم. از این جهت مثلا یعنی مظهرها، نفس در هر حال مظهر دارد، خودش به معنها نفسون ظاهر نیست، چه در دنیا چه در عالم. به معنها نفسون ظاهر نیست. اینجا به معنها انسان و زو بدن آشکار شده، اونجا به معنها عقلان ظاهر شده. فی بیان خلاص الانوار طاهره الی عالم نور دون النقل، یعنی انوار طاهره منتقل به عالم نور میشن دون النقل، یعنی حکم نقل دربارشون زیاده نمیشه، نقل این تنسخ نه انتقال به افلاک پیدا میکنن و نه انتقال به ابطال حیوانی، به هیچ کدوم اینها منتقل نمیشن، چون انتقال به افلاک شأن متوسطینه و انتقال به حیوانات شأن ناقصینه و اینها هیچ کدوم نیستن، نه متوسطینن نه ناقصین. والتزاز ها عطب بر خلاص، والتزاز ها به لذات العقلیت التی ایه فوق لذات الحسیه، یعنی این انوار طاهره بعد از اینکه خلاص شدن به عالم نور رفتن التزاز پیدا می کنن، لذت می برن به لذت های عقلیه که فوق لذت های حسیه است. لذت رو نوعا به سه قسم تقسیم می کنن، جای این بحثی که الان عرض میکنم اینجا نیست، ولی خب چون ایشون اشاره کرده من مختصرا اشاره میکنم. لذت رو به سه قسم تقسیم میکنم: لذت های ظاهره، لذت های باطنه و لذت های عقلیه. لذت ظاهره عبارت هست از لذت های حس ظاهره، مثل لذت دیدن، لذت شنیدن، لذت چشیدن، لذت بوییدن و امثال ذلك. اینا لذت های حسی هست. لذت های باطنه لذات حواس باطن هستند. تخیل مثلا لذتی داره، صوری رو ما تصور میکنیم، از تصور این صور لذت میبریم، یا واهمه ما لذت میبره از امیدوار بودن، لذت میبره از تذکر یک امری که فراموش شده لذت میبره. اینا لذت های باطنه هستند که نوعا یعنی همشون مال حواس باطن هستن، یعنی میگم لذت های باطنی. لذت های عقلی داریم که از صور عقلیه و معانی عقلیه و مشاهده مجردات و تفکر در واجب الوجود از این چیزا لذت میبره و لذتش هم لذت قلیست. مقایسه که میکنن، ابتدا مقایسه میکنن بین لذات باطنه و لذات حسیه و میگن لذات باطنه ثابت میکنن که از لذات حسیه قوی تره. بعد که ثابت میشه لذات باطنه از لذات حسیه قوی تره به خاطر اینکه ادراک باطنی از ادراک حسی قوی تره، میگن فکر لذات عقلیه که اگر لذات باطنه به خاطر قوت ادراکشون قوی تر بودن از لذات حسیه، لذت عقلی به خاطر اینکه ادراک عقلیش قوی تره به طریق اولا از لذات حسیه قوی تره. یعنی اگر باطنه قوی تر بودن از حسیه، عقلیهی که قوی تر از باطنه به طریق اولا اقواز از حسیه. در اینجا میشون همینطور میفرمد، میفرمد که لذات عقلیه فوق لذات حسیه هستن. البته در اینجا ظاهرن ایشون لذات حسیه رو جامع گرفته، عام گرفته که هم شامل لذات حسیه ظاهره بشه هم شامل لذات حسیه باطنه بشه، هر دو نوع حسیه رو ملاحظه کرده و لذات عقلیه رو هر دو تجربه کرده و همینطور هم میرسه. خب و سیرورت العقول، اینم باز عطف بر خلاصه، یعنی ما بیان میکنیم خلاص انوار رو الی عالم، بیان میکنیم التزاز اینها رو به لذات عقلیه دو مرتبه، بیان میکنیم سیرورت العقول، سیرورت العقول مظاهر لها بعد المفارقه، عقول مظاهر این نفوس طاهره قرار میگیرن بعد از اینکه این نفوس طاهره از ابدانی که در این دنیا داشتن مفارقت کردن. همونطور که بدن مظهر همین نفوس طاهره بود قبل از اینکه این نفوس از این ابدان مفارقت بکنند، اون وقت ابدان مظاهرشون بودند، حالا عقول مظاهرشون هستند. این و بالجمله عطف بر مظاهره، مظاهر عطف بر سیرورت العقول مظاهر لها و بالجمله کلمه لا یا بسواره ها، این تعبیر دیگری است. یعنی به طور مختصر اینطور میتونیم بگیم عقول کلمرایا میشوند لصور این نفوسی که در اینجا بودند، نفوسی که در اینجا بودند و صور بودند برای ابدان، الان همین نفوس مرایایی پیدا میکنند در عالم عقل که همون عقول هستند. اینا توضیح دادم دیگه، انشالله روشن شده. خب حالا وارد توضیح میشه. الان بحث اول رو شروع میکنیم که انوار طاهره به عالم نور خلاص میشن و نقل و تناسخی در اونها نیست. ایشون ابتدا میفرماد که نفوس طاهره تا وقتی در دنیا بودن شواغل دنیایی رو چه مربوط به بعد عملشون باشد و باشند و چه مربوط به بعد نظر همه رو کنار گذاشتن و با ریاضاتی که انتخاب کردن در بعد عمل به سمت عالم نور رفتن، در بعد نظر هم سعی کردن که انوار عقلیه رو اکتساب کنن. پس تمام شوقشون رو و تمام همتشون رو صرف عالم عقل کردن و به این مناسبت مشتاق اون عالم شدن و چون مشتاق شدن و لیاقت نشون دادن از عالم ماده بریدن، دیگه خدا اونها رو تو عالم ماده معطل نمیگذاره، اونها رو تو عالم ماده انتقال نمیده، بلکه به مشتاق الهیشون که عالم عقل واردشون میکنه. پس توجه میکنید که آنچه که عامل خلاص نفس با این بیانی که عرض کردید، آنچه که عامل خلاص نفس به سمت عالم عقل میشود اون اشتیاق الی عالم العقلیست که اینها در دنیا از خودشون نشون میدن. در دنیا بر اثر بریدن از شواغل حسیه و بر اثر رو آوردن به لذات عقلیه اشتیاق عالم عقل در وجودشون پیدا شد، یعنی اشتیاق به همون سنخ و اصلشون درشون پیدا شد و اشتیاق به دنیا ازشون گرفته شد. چون اشتیاق به دنیا ازشون گرفته شد دیگه خدا اونها رو در دنیا قرار نمیده، چون شوقی به دنیا ندارن. اشتیاق به آخرت داشتن، اونها رو به آخرت یعنی به عالم عقل منتقل میکنه. پس عامل اصلی برای انتقالشون به عالم عقل همون شوقشون. وقت شوق رو هم عرض کردم از این طریق به وجود میاد که شواغل برزخی را، یعنی اون چیزهایی که در عالم ماده موجود است و باعث شغل و اشتغال و سرگرمی نفس میشه، اونها رو کنار گذاشته. انسان نوعاً به این صورت ساخته شده که اگر بر کاری ادامه بده به اون کار اشتیاق پیدا میکنه، چه اون کار به نفعش باشه چه به ضررش باشه، چه کار دنیایی باشه چه کار اخروی باشه، عادت میکنه به اون کار و اشتیاق پیدا میکنه. انسان هایی که به شواغل برزخی و شواغل حسی رو آوردن، خب مشتاق این شواغل میشن و دل ندارن که از این دنیا ببرن. خدا هم ترحمن تو همین دنیا نگهشون میداره با انتقال به ابدان تا این شوق ازشون گرفته بشه. اما اون کسانی که بالاخره اشتیاق به عالم عقل رو چه در بعد نظر چه در بعد عمل کسب کردن، اونها رو به عالم عقل منتقل میکنه. عرض میکنم که اشتغال به عالم شواغل حسیه رو هم در بعد عمل داریم هم در بعد نظر. در بعد عمل عبارت است از غضب و شهوت. غضب و شهوتی که در مسیر عقل نباشد، تربیت شده ی عقل نباشد، یعنی هر جا که دلش خواست غضب کند، هر چی رو هم که دلش خواست برای به دست آوردن شهوتش رو به کار بگیرد. این به کار گرفتن غضب یا شهوت در آنچه که دلخواه انسان است و در امور حیوانی، انسان رو به همین دنیا مشغول میکنه و مشتاق میکنه. اما کسانی که غضبشون رو در راه رسیدن به کمال به کار گرفتن، برای دفاع از خودشون و برای ترک مضرات اخروی غضب رو به کار گرفتن، منافرات اخروی رو کنار گذاشتن و شهوتشون و یعنی خواستشون رو برای به دست آوردن لذایز اخروی و عقلی به کار گرفتن، اینها اشتیاق به عالم عقل پیدا می کنن در اثر اینکه این جنبه عملی خودشون رو متوجه عالم عقل کردن. خب اما در جنبه نظری، جنبه نظری کسانی هستن که با تخیلات و توهماتشون سرگرمن و همون اموری رو که در این دنیا میبینن تخیل میکنن، توهم میکنن و میپرورونن تا اینکه در ذهنشون و در نفسشون و در صفحه نفسشون همین امور نقش میبنده و راسخ میشه و اینها به همین امور دنیایی مشتاق میشه. اینها باز شواغل دنیاوی دارن، لیاقت ندارن که با عالم حق منتقل بشن. اما کسانی که در این دنیا از جهالات دنیاوی رو برمیگردینن و به تخیلات و توهمات توجهی نمی کنن و تمام حیث نظرشون رو معطوف می کنن به عالم عقل و اگر در این دنیا هم به مطلبی توجه می کنند، از باب ارتباط این مطلب به اون عالم عقلیست که مرتبط توجه میشه. مثلا فرض کنید که نظر می کنید به امور دنیاوی از باب اینکه آیاتی از آیات الهه، این هم نظر عقلیه، در واقع نظر تخیلی نیست، چون درست قوه متخیله داره نظر میکنه، قوه واهمه داره نظر میکنه، ولی تحت نظر عقل داره نظر میکنه، تحت اشراف عقل داره نظر میکنه. به این جهت نظر میشه نظر عقلی. وقتی نظر شد نظر عقلی، باز اشتیاق به جانب اله و عالم ملکوت پیدا میشه و انسان از در بعد نظر هم از عالم ماده جدا میشه و به عالم عقل مشتاق میشه. نور المدبر، گفتیم نور دو قسمه، نور قاهر داریم، نور مدبر داریم. نور قاهر عقل بود، نور مدبر نفس بود. ان نور مدبر نفس اذا لم یقهر هو شواغل البرزخ یکون و شوقه الانو الى عالم نور القدسی اکثر منه الى القباسط. نور مدبر را زمانی که شواغل برزخ و مشغول کننده ها و سرگرمی های این عالم ماده مقهورش نکند، شوقش به عالم نوری بیش از شوقش به قواسقه و همین شوق بیشتر باعث خلاص او به عالم قدسی و عالم نور می شود. حالا شواغل برزخ چیه؟ من انواع القذب بیان برای شواغل البرزخ. شواغل البرزخ ایشون هم در بعد اول حساب میکنه، هم در بعد نظر حساب میکنه. بعد توضیح میده که لم یقهرها یعنی چی؟ چی میشود که نفسی مقهور این شواغل نمیشود؟ ابتدا توضیح میده که شواغل چی هست، بعد توضیح میده که چه میشود که نفسی مقهور این شواغل نشود. اما شواغل عبارت از انواع غضب و شهوات در بعد عمل، شهوات جسمانیه. این الجسمانیه هم صفت شهواته، هم میتونه صفت برای غضب قرار بگیره، چون غضب هم وقتی که غضب دنیایی باشه به نوعی غضب جسمانی حساب میشه. غضب باید در انسان باشه، منتها نباید در جسمانیات به کار گرفته بشه، باید در اموری که ارشدن روحانیه به کار گرفته بشه. انسان مثلا دفاع کنه از خودش برای اینکه سالم بماند تا به کمالات انسانی برسد، یا فرض کنید منافرات با غضبش منافرات عقلی رو دور بریزه، هم سال داره که بالاخره غضب هم برای انسان کامل کارآمده، این دونیست که بیفایده باشه. شهوات هم میتونه، منتها شهوات جسمانیه و غضب جسمانی نباید باشد. این در بود اول. اما در بود نظر، اصناف توهم و تخیلات الجرمانیه، شواغل برازخ در بعد عمل عبارتن از انواع غضب و شهوات جسمانیه، در بعد نظر عبارتن از اصناف توهم و تخیلات جرمانیه که واهمه ما و قوه خیال ما اگر در امور مادی فعالیت بکنند، اینها برای ما شواغل برزخی درست میکنند. اما اگر فعالیت بکنن تحت اشراف عقل و در امور عقلیه وارد بشن، دیگه شواغلشون شواغل برزخی نیست، بلکه در اون صورت ما رو به عالم عقل نزدیکتر میکنه. خب لشتقالهی تمام شد. این من انواع غضب و شهوات تا اینجا که خوندم توضیح برای شواغل برزخ بود، هم در بعد نظر هم در بعد عمل. اما لشتقالهی متعلق به لم یقهر هست. چرا این نور مدبر رو شواغل برزخی نتوانسته از مقهور کنه؟ چون او به سمت عالم عقل در همین دنیا توجه داشته. لاشتقاقی بالعلوم الحقیقیه و اکتسابهی للفضائل الخلقیه و مواظبتهی علی الریاضات تصوفیه. لاشتقاقی بالعلوم الحقیقیه مربوط به بعد نظره، و اکتسابهی للفضائل الخلقیه مربوط به بعد عمله، و مواظبتی علی ریاضات تصوفیه این جامعه بین نظر و عمل. این شخص مشغول علوم حقیقیه بوده، یعنی علوم عقلیه، علوم عقلیه که قابل زوال نیستن، در آخرت هم به دردش میخورن، خودش رو مشغول اونها کرده و اونها رو چسبی کرده. از این جهت شواغل برزخی نتوانستن قوه نظر او را مشغول و سرگرم کنند. و اکتساب ایل فضائل خلقیه، از جهت عمل هم داشته فضائل اخلاقی رو کسب میکرده و ملکات حسنه رو در باطنش راسخ میکرده و به این جهت نگذاشته که شواغل برزخی در بعد عمل هم او رو مشغول کنه. و بر ریاضات تصوفیه، یعنی ریاضاتی که صوفیه اهل اون ریاضات هم مواظبت و مراقبت داشته، چه ریاضات علمی چه ریاضات عملی، به این مناسبت هم باز خودش را از شواغل برزخی مسئول نگه داشته. چون چنین بوده است شواغل برزخی که عبارتند از اون امور جسمانی، نتوانستند او را مقهور کنند. حالا که مقهورش نکردند، یکون شوقه الی عالم نور، الی عالم نور القدسی اکثر منه الی القواصر، یکون جواب ایزاز نور مدبر. اگر مقهور شواغل برزخی قرار نگیرد که توضیحش گذشت، شوقش به عالم نور القدسی که عالم عقل است بیش از شوقش الالقواسقی، منهو یعنی من شوقهی، اکثر منهو یعنی اکثر من شوقهی الالقواسق. به قواسق هم بالاخره شوق داره، بالاخره قضا میخوره، از مناکه استفاده میکنه، از مساکن استفاده میکنه، توی مسکنی سکونت میکنه، بالاخره از آب و هوای همین دنیا استفاده میکنه، شوق به این دنیا داره، منتها شوقی که مقدمن برای رسیدن به آخرت، برای رسیدن به عقل، نه شوقی که در واقع هدف نهایی باشن، چنانچه دنیا زده ها این چنینه. سلام. بله، شوقی که به عالم نور دارد بیش از شوقی است که به قواصف دارد، اگرچه به قواصف هم شوق داره ولی به عالم نور شوقی بیشتری داره. خب بیشتره توضیح میدن که چون هم مقتضی این شوق درش هست و هم مانع این شوق ازش گرفته شده. مقتضی هم توضیح میدن که دو چیز مقتضی این شوق است که هر دو رو این شخص واجد شده، یک چیز هم مانعه که این شخص فاقد اون مانع شده. و وقتی واجد مقتضی ها بود و فاقد مانع بود، مقتضا که همون شوق حاصل میشه. توضیح مطلب اینه که انسان، نفس انسانی از عالم نوره، پس به اعتبار اصلش، به اعتبار سنخش، به اعتبار نژادش اهل عالم نوره، از این جهت مقتضی اشتیاق به عالم نور رو داره، این یه مقتضی. حالا اگر انسانی برای رسیدن به عالم نور تلاش بکنه، این تلاش کردن برای رسیدن به عالم نور مقتضی دوم. عارفی که به کمال میرسه، انسانی که نفس طاهر پیدا میکنه، از این دو مقتضی برخورداره، یعنی اصلش از عالم نور این مقتضی رو داره که همه دارن، اینم داره. و دوم این که فضائل مناسب عالم عقل رو کسب میکنه، از این جهت هم مقتضی ورود در عالم عقل براش پیدا میشه، که اینو همه ندارن، گروه خاصی داره. مانع عبارت هست از اشتغال حسی، یعنی اشتغال به این دنیا. گروهی این مانع رو کسب میکنن، اون مقتضی اصلی رو که سنخیت با عالم عقل از دست میدن، نه از دست میدن، مخفیش میکنن، تقریبا بی اثرش میکنن، از بین که نمیره، بالاخره این سنخش از اون عالم نوره، ولی بی اثرش میکنن. پس گروهی که دنیا زده هستن با اکتساب شواغل حسیه، اون مقتضی همگانی رو از بین میبرن و مقتضی خاص رو هم که اکتساب نکردن، اینها شوق به دنیا پیدا میکنن، شوق شدید و لذت دنیا میبرن. چرا؟ چون گرفتار مانع شدن. اما این نفوس متحره که الان مورد بحث ما هستن، اینها فرض اینه که شواغل دنیایی رو هم که موانع اون مقتضی هستن فاقدن، پس دارای دو مقتضی هستن، یه مقتضی همگانی که عبارت از این که سنخشون و اصلشون از عالم نوره، و یک مقتضی خاص خودشون که اکتساب کردن امور مناسب به عالم نوره، این دو مقتضی برای شوق به عالم نور رو دارن، مانع شوق را هم که عبارت از اشتغال به جسمانیات باشه فاقدن. وقتی که مقتضی شوق رو داشتن و مانع فوق رو داشتن، خود مقتضی که شوق براشون حاصل میشه، پس شوق به عالم نور براشون حاصله و نتیجه این شوق این میشود که بعد از مفارقت از بدن به عالم نور خلاص میشن و دیگه در این عالم جن نمیمونند. این لذوال تحلیل برای اینه که چرا شوق دارن به عالم نور یا چرا شوقشون به عالم نور بیشتره. میفرماد چون مانع این شوق رو ندارند، بلکه دو تا مقتضی برای این شوق دارند و وقتی مقتضی موجود مانع مفقود، خود شوق همشه موجود. لذوال المانع چون مانع این شوق ازشون گرفته شده، به تخلیه متعلق به زوالی باشن بای سببی است. چرا مانع زائل شده؟ چون اینها خودشون رو خالی کردن عن الجهل و رذایل. این عن الجهل و رذایل متعلق به تخلیه است. چون خودشون رو از جهل و رذایل، از جهل خارج کردن، خالی کردن در بعد نظر، از رسائل خلقی خودشون رو خالی کردن در بعد عمل، پس نه مانع نظری براشون موجوده که جهل باشد، نه مانع عملی براشون موجوده که رسائل باشه. اینها گرفتار هیچ یک از دو مانع نیستن، خالی هم از این دو مانع. چون این دو مانع براشون ازشون گرفته شده، اینها میشه گفت چون این دو مطلب ازشون گرفته شده، میشه گفتش که خالی از مانع شده. و وجود مقتضی، مقتضی شوق هم بر اینها موجوده. مقتضی شوق چیه؟ مقتضی شوق باز بای به تحلیه متعلق به وجود باشن سببیه است، یعنی به تحلیت بالعلم و الفضائل. تحلیه یعنی مزین شدن، به سبب اینکه مزین شدن در بعد نظر به علم و در بعد عمل به فضائل، یعنی به ملکات حسنه. هم علم رو کسب کردن، هم ملکات حسنه رو کسب کردن. علم و ملکات حسنه مناسب است با عالم نور، پس اینها مناسب عالم نور رو کسب کردن. چون مناسب عالم نور رو کسب کردن، مقتضی شوق به عالم نور برشون پیدا شد. این مقتضی همگانی نیست، مقتضی اختصاصی، اختصاص به اینها داره که دنبال کارهای عقلی رفتن. مع ان نور بیان دوم است برای وجود مقتضی، مقتضی همگانی رو داره توضیح میده. یعنی مقتضی وجود دارد، اولا به تحلیت بالعلم و فضائل، ثانیا مع ان نور یعنی نور مدبر که الان مورد بحث ماست، یعنی نفس انسانی، به طبعه مشتاق الی صنفه، طبعا مشتاق به اصل خودشه، صنف اصل نجات، نجاتش از عالم نوره، به طبع خودش مشتاق عالم نوره. یعنی اگر رهاش کنن و این اشتغالات دنیایی رو در جلوش نریزند، این به عالم نور مایل هست طبعا. این اشتغالات باعث میشه که او خلاف طبیعت خودش و خلاف طبع خودش عمل میکنه و به سراغ این اشتغالات حسی میاد. البته توجه کنید طبیعت اصطلاحا در ماده گفته میشه، ولی طبع در مجرد هم گفته میشه. مثلا میگن این بدن به طبیعتش چنین است، نفس و نوعاً میگن به طبعش چنین است. طبع هم ظاهراً برای هر دو گفته میشه، طبع هم در امور مادی گفته میشه و هم در امور مجرد. در اینجا معنون به طبعی نگفته به طبیعتی، به طبعی مشتاق الی صنفیست. طبع اطلاقش بر مجرد اشکال نداره، طبع هم اشکال نداره. طبیعت رو نوعاً بر مادیات اطلاق میکنه، ولی ممکنه مثل وقت تخلف بشه در غیر مادیات هم به کار بره، ولی نوعاً اینطوره که طبع رو در غیر مادی به کار میگیرن، طبیعت رو در مادی. طبع تقریباً مطلق، خود طبع هم مطلقه، طبع هم در مادی به کار گرفته میشه، ولی در غیر مادی هم به کار گرفته میشه. معنی به طبیعی مشتاق الی صنفه. خب تمام شد. تا اینجا ثابت کردیم که انسان در صورتی که دنبال شواغل حسی نباشه، بلکه سعی در اکتساب فضائل و علوم عقلیه داشته باشه، شوق به عالم عقل پیدا میکنه. من میخوام بیان کنیم که هر چقدر شوقش بیشتر باشد، بله، هر چقدر که اکتسابش بیشتر باشد شوقش بیشتر خواهد. الان تا حالا گفتیم که با به دست با اکتساب این فضائل و علوم حقیقیه که این فضائل و علوم حقیقیه نورند، با اکتساب این نورها شوق پیدا می کند به عالم نور. حالا میخوام بگیم هر چقدر که از این نورها بیشتر اکتساب کند شوق بیشتری به عالم نور پیدا می کند و قرب بیشتری به نور الانوار براش پیدا می شود، اون وقت راحت تر منتقل می شود به عالم نور. وقتی هم منتقل شد به عالم نور، درجه بالاتری در اون عالم بهش داده می شود. فکلم از دادن نورن و زورن، هر چقدر که این نور مدبر نور و زور رو در خودش زیاد کند. چجوری نور و زور در این زیاد میشه؟ به ازدیاد فضائل علمی و فضائل عملی. به ازدیاد بای سببی است، به سبب ازدیاد فضائل علمی و عملی این نور و زور برای نور و مدبر بیشتر میشود. هر چقدر که این نور و زور که منشأ شوق بودن بیشتر بشود، ازداد این نور مدبر عشق و محبت به نور قاهر. نور قاهر این اول یعنی عقل. چون نور منشأ شوقه، هر چقدر که این نور، نور یعنی نور حاصل از کسب فضائل، چون این منشأ شوقه، هر چقدر که این نور بیشتر بشود شوق بیشتر بشود. وزداد قنن و قربن عقلیان من نور الانوار، قنا و قرب عقلی به نور الانوار رو هم اضافه می کند. هر چقدر که این نور و زو برای نور مدبر بیشتر بشود، قنایش بیشتر می شود و قرب عقلی به نور الانوار براش بیشتر پیدا می شه. توجه کنید، اولا قرب مقید شده به عقلی، چون نور الانوار قرب مکانی نداره. قرب حتما باید قرب عقلی باشه، انسان درجه وجودیش بالا میره و از این جهت قرب عقلی به واجب وجود پیدا میکنه، نه مسافتی رو طی میکنه تا قرب مکانی به واجب پیدا کنه. واجب تعالی چون مکان نداره که ما قرب مکانی پیدا کنیم. پس اولا قید عقلی رو توجه کنید، ثانیا حتما متوجه باشید که من نور الانوار، من نور الانوار متعلق به قرب، متعلق به قنا نیست. هیچ کس قنای از نور الانوار پیدا نمیکنه، هر چقدر هم جلو بره جناح پیدا نمی کنه، بلکه هر چیز رو تداره ماتشتر میشه، چون فیوزات بیشتر میشه و این فیوزات نگهدارنده میخواد، نگهدارندش واجبه. هر کی فیض بیشتر دارد به واجب بیشتر محتاج است. پس هیچ کس قنای از نورالانوار پیدا نمی کنه هر چقدر هم جلو بره. بله، قرب من نورالانوار پیدا میشه. پس این من نورالانوار متعلق به قرب، متعلق به هر دو نگیرید، متعلق به قنا اصلا جایز نیست گرفته بشه. ازداد قنا تموم شد. هر چقدر که این نور، نور مدبر، نور بیشتر و زور بیشتر کسب کند، ازداد قنا بی‌نیازیش بیشتر میشه. نه بی‌نیازی از خدا، اصل بی‌نیازیش بیشتر میشه. به خدا محتاجتر میشه، ولی اصل بی‌نیازیش بیشتر میشه. بی‌نیاز از مادی، بی‌نیاز از امور دیگه. چی میشه؟ نفسی که در آن هم نه اون چی گفتم محتاجتره به خداوند، به خداوند محتاجتره نه به ماده. وقتی که از ماده منتقل شد و برید اصلا احتیاج به ماده نداره، از اولش هم احتیاج چندانی نداشت، تو دنیا چه بود ناچار بود استفاده کنه. ولی هر چقدر که به خدا نزدیکتر بشه، قناش از ما سوا بیشتر میشه نه از خدا، اما احتیاجش به خدا بیشتر میشه. این شما در این سوالتون اینه که چرا احتیاج خدا بیشتر میشه؟ توجه میکنید اون انسانی که وجودش از خدا گرفته، در وجود به خدا احتیاج داره. خب یک کمالاتی هم داره، مثلا 10 درجه کمال داره، در این 10 درجه کمال هم به خدا محتاج. در نواقص که دیگه به خدا محتاج نیست. بله، در نواقص که به خدا محتاج نیست. این یه مشت نواقص داره که هیچ. دو تا کمال داره، کمال وجودی، کمال فضیلت. کمال وجودیش خب همه دارن محتاجن، کمال فضیلتی این 10 درجه محتاج. میرم سراغ انسانی که 90 درجه کمال داره. خب این به اندازه 90 درجه به خدا محتاجه، پس دهتش بیشتره. در وجود که مشترکه، هر دو محتاجه. در کمالات این 10 درجه داره، این 10 درجه رو این احتیاج داره که خدا برش حفظ کنه. اون یکی 90 درجه کمال داره، احتیاج داره به این که 90 درجه رو خدا برش حفظ کنه. اولا 90 درجه رو خودمش بده، ثانیا بعد از اینم که داره برش حفظ کنه. این یه احتیاج بیشتره. هر چی انسان کمالاتش بیشتر باشه، احتیاج به خدا بیشتر باشه. لذا وقتی سجده میکنه، سجدهش برای خدا خالص‌تره. خشوعش برای خدا بیشتره، چون خودش متوجهه که احتیاجی سید. اونایی که خودشون مستقنی از خدا میگیرن در واقع هیچی ندارن، یه مشه نقایسن، چون نقایسن احتیاج داره و احتیاجش درش میکنه، همون مقدارم که داره درش میکنه، ولی اونی که کمالاتش بیشتره احتیاجش بیشتره، خودش هم چون صاف کرده از لرد جسمانیات درک میکنه بیشتر بودن احتیاجش. خب یه مطلب دیگری هم، البته مطلب به همین صورت ادامه پیدا میکنه، اون چه که الان گفته شد مطلبه به بیانهای دیگری تجدید میشه، اما این وسط ما یه مطلبی داریم، اون مطلب اینه که آیا نور مدبر نور نامتناهی نیست؟ چون توجه کنید ایشون گفت هر چقدر این نور مدبر ازدیاد نور پیدا کند ازدیاد شوق پیدا میکند. یه معترضی میگه که این دیگه ازدیاد، این نور مدبر ازدیاد نور براش معنا نداره، چون نامتناهی شده، چون در نوریت نامتناهی شده، اگر در نوریت نامتناهی شده پس دیگه ازدیاد نور نداره، نامتناهی که دیگه ازدیاد پیدا نمیکنه. ایشون بخواد بیان کنه که نور مدبر هر چقدر که جلو بره نامتناهی نمیشه، پس باز براش جای ازدیاد نور هست. توجه می‌کنید این مطلب چطور مرتبط میشه به مطلب قبلی؟ می‌فرماد کسی می‌خواد ثابت کنه که نور مدبر نامتناهی نیست بلکه متناهی است. بیانش اینه که اگر نور مدبر نامتناهی بود به توسط امور متناهی گرفتار نمی‌شد، محجوب نمیشود. امور دنیاوی امور متناهی هست، این امور دنیاوی حاجب میشن بر این نور مدبر، حتی بر اون بالاهاش هم حاجب میشن، یه مقدار حجاب بیارن، ولی حجاب خیلی غلیظ نیست، برای دنیا زده ها حجاب غلیظه، ولی برای افراد کامل حجابی هست ولی حجاب غلیظ نیست، که بعد از مفاوضات این حجاب به طور کلی ازشون گرفته میشه و خلاص میشه. ولی علی حال تمام نورهای مدبر، چه اونهایی که به درجه عالی رسیدن، چه اونهایی که درجه سافلن، چه اونهایی که درجه متوسطن، همشون از این حجاب که گرفتار این حجاب هستن. اگر نور مدبر نامتناهی بود گرفتار حجاب نمی شد، چون حجاب امر متناهی و ضعیفه و امر متناهی و ضعیف نمی تواند نامتناهی رو گرفتار کنند. در حالی که می بینیم نامتناهی که در حالی که ببینیم نور مدبر گرفتار این حجاب شده، از اینجا کشف میکنیم که پس این نور مدبر نامتناهی نبوده که تونسته گرفتار این حجاب بشه. وقتی نامتناهی نبوده پس قابل زیاده هست. اگر گفتیم کلا از دادن نورن و زوان، اشتباه نگفتیم. این عبارتی که الان میخوام شروع کنیم، این همونطور که عرض شد تقریبا حالت دفع دخل مقدر داره، دخل مقدرش هم توضیح داده شد. و اگر به صورت یک قیاس استثنایی، اگر انوار متصرفه، انوار متصرفه نفوس، گاهی مدبره گفتم شگاه متصرفه، اگر انوار متصرفه غیر متناهی بودن، غیر متناهیت قوت تأثیر، یعنی قوه تأثیرشون غیر متناهی بود، قوه تأثیر همون نوریتشون، چون نور تأثیر گذاره، قبلا گفتیم نور تأثیر گذاره، اگر در قوه تأثیر نامتناهی بودن، چون نورن یعنی در نوریت نامتناهی بودن، از معنای غیر متناهیت قوت تأثیر این در نوریتی که قوه تأثیر داره تأثیر گذاره نامتناهی بودن. ما حجبها، ما نافی است، ما حجبها جذب و شواغل البرازخ عن الافق النوری، عن الافق النوری متعلق به حجبها است، جذب شواغل برازخ یعنی شواغل برزخی که همین امور دنیایی و امور حسی هستن، اینها رو حاجب نمی شدند از افق نوری، یعنی حاجب شواغل حسیه این نور مدبر رو محجوب نمی کرد، خودش حاجب این نور مدبر نمی شد. چرا؟ زیرا جذب شواغل متناهی قوت تأثیر است و چیزی که متناهی قوت تأثیر است نمیتواند مقاومت کند با غیر متناهی قوت تأثیر. اگر نفس مدبر غیر متناهی قوت تأثیر بود، این شواغل مادیه که متناهی قوت تأثیرن نمیتونستن حاجب بشن، در حالی که لکن حجبها، حجب و الجذب، یعنی لکن تالی باطل است، یعنی جذب حاجب شده این انوار متصرف رو. حالا که جذب حاجب انوار متصرف شده، جذب یعنی همین جذب شواغل مادیه برزخیه، حالا که این تو شده نتیجه این مقدم باطله، فقواها متناهیت و تأثیر، یعنی قوای این انوار متصرفه متناهی تأثیرن، پس این نور متصرف نور نامتناهی نیست که قابل ازدیاد نباشد، بلکه نور متناهیست و قابل ازدیاد هست. اینم دخل جواب دخل مقدر که به صورت قیاس استثنایی بود. توجه کردید که لاکن حجب حل جذب به معنای لاکن نتالی باطله، فقوبه ها متناهیت و تحصیل به معنای فل مقدم مثلوه. عبارت اینطور بود، اگر انوار متصرف غیر متناهی بودن محجوب نمی شدن، لاکن تالی باطل یعنی محجوب شدن، پس مقدم باطل یعنی غیر متناهی نیستند بلکه متناهی هستند. این نتیجه وقتی متناهی بودن قابل ازدیاد هستن، پس می توانن ازدیاد نور پیدا کنن، و وقتی ازدیاد نور پیدا شدن ازدیاد شوق پیدا می کنن. وقتی ازدیاد شوق پیدا شدن چی میشه؟ بعدن بیان می کنیم که دیگه در دنیا نمی مونن بلکه منتقل به آخرت میشن، منتقل به عالم نمیشن که توضیحاتش گذشت، انشاءالله بقیهشان در جلسه آینده توضیح داده میشه.